ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب، آخرین ساعت‌های شب آخر تیر ماه. در این شب گرم تابستانی همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده همراه با همکارانم که برنامه مختلف رو تهیه کردند همراه شما خواهیم بود، از جمله همکارم فرهنگ قویمی که با دستی پر از خبر در استودیوست.
با درود فراوان. به گزارش واحد مرکزی خبر، 128 نفر بر اثر وقوع زلزله در تازه آباد مرکز شهرستان سلاس باباجانی در کرمانشاه مصدوم شدند. خبرگزاری‌های ایران همچنین از مسدود شدن برخی از جاده‌های کوهستانی استان کرمانشاه بر اثر این زلزله که بزرگی آن 5.9 ریشتر بود خبر دادند. محمد رضا امیریان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه، به خبرگزاری ایرنا گفته این زلزله به برخی منازل و واحدهای مسکونی هم خسارت وارد کرده است. تسنیم گزارش داده که این زلزله در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده است و منطقه وسیع از استان کرمانشاه، ایلام و کردستان هم این زمین لرزه را حس کردند. 16 تیم امدادی راهی این منطقه شدند. تازه‌آباد کرمانشاه 14,000 نفر جمعیت دارد. پیش از این زلزله 7.3 ریشتری 21 آبان ماه در 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه 620 کشته و بیش از 12,000 مصدوم بر جا گذاشته بود. بر پایه گزارش روز یکشنبه نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به حدود 9000 تومان رسید و سکه طلا نیز حدود 3 میلیون و 300000 تومان معامله شد. در همین حال خبرگزاری تسنیم از امنیتی شدن فضای بازار سکه خبر داد و قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی نیز اعلام کرد که 300 نفر از به توصیف او مخلان بازار ارز و سکه بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا نرخ دلار که در دو هفته گذشته بین 7800 تا 8100 تومان بود، روز یکشنبه به 8950 تومان رسید. بر اساس این گزارش قیمت یورو نیز روز یکشنبه تا 10400 تومان افزایش یافت. در افغانستان همزمان با بازگشت ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که یک سال از این کشور دور بود، انفجاری انتحاری در فرودگاه کابل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، روز یکشنبه گفت پس از خروج کاروان خودروهای عبدالرشید دوستم و مقام‌های دولتی از فرودگاه کابل، یک مهاجم انتحاری بمب خود را در برابر ورودی فرودگاه منفجر کرد که در پی آن دست کم 10 تن کشته و زخمی شدند. سخنگوی عبدالرشید دوستم گفت که در این حادثه به او آسیبی نرسیده است. در جریان استقبال از عبدالرشید دوستم، شماری از مقام‌های دولتی از جمله معاون دوم رئیس جمهور، چند تن از نمایندگان پارلمان و همچنین شماری از هواداران او در فرودگاه کابل حضور داشتند. ژنرال دوستم حدود 14 ماه پیش و در پی متهم شدن در پرونده احمد ایشچی از افغانستان به ترکیه رفت. احمد ایشچی سیاستمدار و از مخالفان عبدالرشید دوستم حدود 1.5 سال پیش ادعا کرد که ژنرال دوستم و محافظانش او را کتک زده و مورد آزار جنسی قرار دادند. عبدالرشید دوستم این اتهام را رد کرده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم میتونید پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه، حسن روحانی گفته ایران غیر از تنگه هرمز تنگه های دیگری را هم برای بستن دارد.
لحنش رو از لحن تهاجمی خارج میکنه و وارد نوعی گفتگو میشه، اینکه ما میتونیم وارد یک صلحی بشیم که مادر صلح ها هست. اهداف ما اهداف تهاجمی نیست و از توش نوعی لحن مسالمت آمیز در برابر دولت آقای ترامپ دیده میشود.
خبرگزاری رویترز از تلاش سازمان یافته دولت آمریکا برای تحریک نارضایتی در ایران خبر داد.
و این بیشتر نظر آقای جان بولتون و البته وکیل مخصوص آقای ترامپ، آقای جولیانی، که اینها اتفاقا به مجاهدین هم نزدیکند و نظرشون این است که باید رژیم ایران رو از بین برداریم تا تمام خرابی ها رفت.
و تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس.
این تر بحث صدور مجوزها برای مؤسسات مالی و اعتباری و به نوعی تخلفاتی که در راستای صدور مجوزها برای مؤسسات انجام شده را مد نظر قرار داده.
همراه ما باشید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. در حالی که تنش لفظی بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده هر روز بالاتر میره، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در سخنانی تاکید کرد که صلح با ایران مادر صلح‌ها و جنگ با ایران مادر جنگ‌هاست. او با دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه گفته ایران به کار خود در این کشورها افتخار میکنه. جزئیات را از شاهین بشری بشنویم.
حسن روحانی آمریکا را متهم کرد که با اتخاذ سیاست تحریم علیه ایران به دنبال اهدافی فراتر از تحریم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز یک شنبه 31 تیر ماه در همایش رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در تهران سخن می‌گفت، آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد از لحاظ اقتصادی و روانی بر ایران فشار وارد کرده و در نهایت آن را تبدیل به آشوب و اغتشاش کند. او اضافه کرد که آمریکا در اهداف خود ناموفق خواهد بود. پیش از این مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 28 تیر ماه در توییتی نوشته بود این کشور در تلاش مردم ایران برای به دست آوردن آزادی، عدالت و احترام به حقوق انسانی از آنها حمایت می‌کند. رئیس جمهوری ایران در سخنان خود با اشاره به اینکه دو راه تسلیم یا مقاومت را در پیش رو داریم گفت در برابر آمریکا حرف زدن، مذاکره کردن و سخن گفتن معنایی جز تسلیم ندارد. وی همچنین افزود حسن روحانی گفت دشمنان باید خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح هاست. حسن روحانی با اشاره به سخنان مقام های آمریکایی در مورد جلوگیری از صادرات نفت ایران گفت
بعدم ما میگیم ما اگر نفت ما صادر نشه نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادهشه که ما دیدید، خیلی چیزای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست. شما یکی چه خبر دارید؟
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی فنلاند با بیان اینکه موضع جدید حسن روحانی میتواند نوعی عقب نشینی از گفته قبلیش در مورد تنگه هرمز باشد به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های ایشون بخش‌های متعددی رو پوشش می‌داده، از جمله به نظر من در بخش از صحبت‌های ایشون عقب نشینی کرده از موازی که قبلا اعلان کرده. مثلا اشاره می‌کنه به اینکه ما یک تنگه نداریم، تنگه‌ها داریم. خب ایشون خودش کسی بود به تلویح گفته بود که ما اگه نفتمون صادر نشه تنگه رو می‌بندیم، تنگه هرمز رو. دیروز همین روز گذشته رهبر به سفیران ایران گفته بود این حرف رئیس جمهور حرف مهمیه، همین خط رو پیگیری کنید برید جلو. یعنی دیروز رهبر گفته بستن تنگه یکی از سیاست‌های نظام خواهد بود. امروز ما تنگه ها داریم. این تنگه ها یعنی چی؟ اشاره به چی داره؟ اشاره به این هم میخواد بکنه، یعنی ما ابزارهای مختلف داریم، حالا تنگه را نبستیم اب نداره، میریم از ابزارهای دیگه مون استفاده میکنیم. و اما اینکه اشاره کرده که صلح با ایران مادر صلح ها و جنگ با ایران مادر جنگ هاست، به یاد من میاندازه جمله معروف صدام حسین رو که ام المعارک نام برد و گفت حمله ایالات متحده به عراق مادر جنگ ها خواهد بود. این که امروز ایشون لحنش رو از لحن تهاجمی خارج میکنه و وارد نوعی گفتگو میشه، اینکه ما میتونیم وارد یک صلحی بشیم که مادر صلح‌ها هستش، اینکه اهداف ما اهداف تهاجمی نیستش، ما ابزارهامون فقط بازدارنده هستش که حق هر نظام، این صحبت‌ها در واقع از توش نوعی لحن مسالمت آمیز در برابر دولت آقای ترامپ دیده میشود.
بخشی از سخنان حسن روحانی در همایش رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به توضیح درباره عمق راهبردی ایران در مناطق پیرامونیش اختصاص داشت. او گفت عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره هند، از غرب تا مدیترانه، در جنوب تا دریای سرخ و در شمال قفقاز است. رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه نفوذ ایران تنها در عراق و سوریه نیست گفت ایران به دعوت دولت‌های سوریه و عراق برای مقابله با تروریسم در این کشورها حضور یافته است. وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به کار خود در سوریه، عراق و لبنان افتخار می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سوی شماری از کشورهای منطقه و جهان متهم به دخالت در امور داخلی سوریه، عراق، لبنان و یمن است، اما تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ایران خواستار برقراری رابطه خوب با دنیاست گفت حتی اگر همسایه‌ای مانند عربستان هم از لجاجت‌ها و اقدامات خود دست برداشت و نسبت به روابط اظهار تمایل کرد، باید اختلافات را حل کرده و دوستی را برقرار کنیم. وی همچنین از تمایل ایران به اصلاح روابط با امارات و بحرین سخن گفت و با بیان اینکه نگاه ایران به روسیه نه به عنوان شرق یا قدرتی بزرگ بلکه به عنوان یک همسایه است، اضافه کرد که حسن همجواری و گسترش روابط با مسکو را به نفع دو کشور می‌داند. در سالیان اخیر مناسبات تهران و مسکو در ایران انتقادهایی را به همراه داشته است. منتقدین در این مورد از جمله به تعلل روسیه در احداث نیروگاه اتمی بوشهر و خودداری آن کشور از تحویل سیستم موشکی S-300 به مدت چند سال اشاره می‌کنند.
شاهین بشیری بود و گزارش او رو شنیدید در مورد سخنان حسن روحانی که گفته غیر از تنگه هرمز تنگه های دیگه هم برای بستن وجود داره. اما در حالی که این تنش های لفظی بین مقامات ایران و ایالات متحده همچنان بالا گرفته، فقط ساعتی مانده به حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جمع تعدادی از ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا و همچنان گمانه‌زنی‌ها درباره سخنان احتمالی او و استراتژی دولت دونالد ترامپ در قبال پشتیبانی از مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی اونطور که گفتن به طور گسترده جریان پیدا کرده. نادر صدیقی همکار من به عنوان گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لس آنجلس رفته. آقای صدیقی برامون بگید الان فضایی که بر جامعه ایرانی در آمریکا حاکم هست با توجه به این جلسه چطور هست؟
خانم آزاده، با تعدادی از ایرانی هایی که من ملاقاتشون کردم و پرسش هایی رو درباره برنامه امروز و سخنان وزیر خارجه آمریکا مطرح کردم، به رغم اینکه اشتیاق فراوانی رو مشاهده کردم، ولی در همون حال یک نوع محافظه کاری و احتیاط رو هم از فهوای گفته هاشون احساس کردم. اشتیاق به این ارتباط مستقیم با یکی از عالی مقامترین اعضای دولت آمریکا، با مجموعه رنگارنگی از ایرانیانی که معرف طیف‌ها و باورهای سیاسی متنوع و گوناگون هستند، از هواداران نظام پادشاهی مشروطه و پارلمانی تا جمهوری خواهان سکولار، از ناسیونالیست ها تا چپگرایان. تأکید چند تن از ایرانی هایی که من باشون تماس گرفتم و گفتگو کردم بر این بود که برای سالهای متمادی در واشنگتن گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای این بخش از جامعه ایران وجود نداشت و تنها یک گروه از یک استراتژی معینی در زمینه تعامل با حکومت ایران و برداشتن تحریم‌ها حمایت می‌کرد که اینها به مقام‌های رسمی از کاخ سفید تا وزارت خارجه تا کنگره دسترسی سهل و آسان داشتند. ولی رویکرد دولت فعلی آمریکا این امیدواری رو به وجود آورده که این بار واشنگتن نه به یک گروه بلکه توجهش به جمع بزرگترین جامعه ایرانی است و مشتاقند که وزیر خارجه در سخنرانیش به این نکته تاکید بکنه. خانم آزاده،
آقای صدیقی، انتظارات ایرانی هایی که در لس آنجلس زندگی می کنند یا کسانی که شما دیدید یا در جریان این جلسه ممکنه ملاقات کرده باشید، از این جلسه چه هست؟ از دولت آمریکا چه هست؟ چه مواردی مد نظرشون هست که مطرح بشه؟
در یک جمله کوتاه خانم آزاده، اگر بتونم پیام اکثریت قریب به اتفاق ایرانی ها رو که من طی یکی دو روز گذشته با بسیاری ازشون با اونها گفتگو کردم خلاصه بکنم، اینه که دولت آمریکا به پیام‌ها و خواست‌های انبوه جمعیتی که در داخل ایران و در صحنه مبارزه و مقابله با حکومت ایران فریاد می‌زنن خوب گوش بکنه، توجه بکنه و از این مردم مبارز حمایت معنوی بکنه و تاکید بر این که دولت آمریکا به هیچ روی قصد اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو نداره. اکثریت قریب به اتفاق افرادی که مورد گفتگوی من برای محک زدن به حال و احوال جامعه ایرانی و فضای حاکم صورت گرفته، مخالف هر گونه اقدام نظامی هستند و بر فشارهای دیپلماتیک و منزوی کردن جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی تاکید میکنند. میشه انتظار داشت که در دیدار امروز هم چنین رویکردی از جانب ایرانی ها به وزیر خارجه و سایر مقام های همراه او منتقل بشه. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. نادر صدیقی همکار ما بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لس آنجلس، برای پوشش خبری حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جمع عده‌ای از ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا. شما اگر بیدار باشید نصف شب ایران در واقع این جلسه برگزار میشه و باز هم از طریق آقای صدیقی ما در جریان شما رو خواهیم گذاشت در مورد این نشست. اما خبرگزاری رویترز گفته دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کارزاری راه اندازی کرده، کارزاری که وزیر خارجه آمریکا و وزیر امنیت ملی ازش حمایت کردند و قرار هست در همراهی با تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بده. رویترز این گزارش رو بعد از صحبت با چند مقام فعلی و سابق دولت آمریکا که همگی ناشناس هستند تهیه کرده. از سمیرا قرایی بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از چندین مقام آگاه آمریکایی نوشت که دولت دونالد ترامپ کارزاری علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است. کارزاری که هدفش ایجاد آشوب است و فشار بر ایران تا برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین حمایت از گروه‌های نظامی منطقه را متوقف کند. رویترز می‌نویسد این کارزار مجموعه‌ای از سخنرانی‌های تهاجمی و مطالب منتشره در فضای مجازی است. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا میگوید نه تنها چنین کارزاری وجود دارد، بلکه شدتش هم کم سابقه است.
همچنین کمپینی وجود داره و بسیار سازمان یافته و من نظیر اون رو در این سالها در آمریکا ندیدم و حتی اگر شما دقت کنید به مسئله کره شمالی که خب یه خطر واقعی و فوری است به خاطر اینکه در حال تهیه کردن موشک ها و بمب‌هایی که میتونه ایالات متحده رو مورد هدف قرار بده، این کمپین راجع به کره شمالی اصلا صورت نگرفت. ولی در مورد ایران وضع فرق میکنه به دو دلیل. دلیل اول این است که دولت ایران با دولت کره شمالی فرق میکنه، کشور ایران با کره شمالی فرق میکنه به لحاظ اینکه کشور ایران دارای یک جامعه مدنی است که این جامعه مدنی میتونه تا حدی مؤثر باشه. دوم اینکه در مورد ایران مسئله‌ای که وجود داره امید بر این است که با یک سری کارها نظر دولت جلب بشه به این که یه مقداری روش رو تغییر بده.
بیش از 6 مقام آگاه سابق و فعلی در دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند که این کارزار توسط مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی این کشور حمایت می‌شود و قرار است در کنار فشارهای اقتصادی دونالد ترامپ بر ایران از طریق استقرار تحریم‌های سفت و سخت دولت جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد. این افراد به رویترز گفتند که هدف این کارزار زیر ذره بین بردن رهبران ایران و به تصویر کشیدن نقاط ضعف آنهاست و این کار از طریق انتشار گاه به گاه مطالبی صورت می‌گیرد که یا غلو آمیزند یا در تعارض با گفته‌های دیگر دولت مردان ایرانی از جمله مقام‌های سابق ایران قرار می‌گیرند. در این گزارش اشاره‌ای به موارد مربوط به حقوق بشر یا جامعه مدنی نشده و به جز موردی که ذکر شد جزئیاتی از آنچه این کارزار هدف گرفته منتشر نشده است. علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی مقیم آمریکا معتقد است که این کارزار اگر به نفع حقوق بشر در ایران باشد و از آن استفاده ابزاری نشود اتفاق مثبتی است.
به نظر من اگر این تعبیر معنا باشه که فشار خارجی از سوی دولت آمریکا اعمال بشه برای اینکه جمهوری اسلامی رفتارش رو در حوزه حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم ایران تغییر بده، واسه بهبود رعایت حقوق بشر در ایران بشه، این به طور کلی امر مثبتی هست. اما خب نکته که در مورد دولت ترامپ هست این است که خب این دولت سیاست های سختگیرانه ای که داره و تهاجمی که داره در برخی از حوزه‌ها ناموجه هست. بنابراین این مسئله خب تایه میندازه روی کمپین و برنامه‌ای که هست. اما به هر صورت اگر این برنامه صرفاً تمرکز بشه بر این رفتارهای مغایر با حقوق بشر جمهوری اسلامی به هر صورت که بخش‌های مختلف جامعه ایران به سطوح درآورده، این میتونه یک پیامد مثبتی داشته باشه، منتها به شرط اینکه این واقعی باشه، یک پروپاگاندا نباشه در خدمت اون استراتژی آمریکا برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی که برنامه هسته‌ایش و سیاست منطقه‌ایش رو عوض.
اما از آن سو رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید ایجاد هرج و مرج در مورد ایران راهگشا نخواهد بود.
نهایت استراتژی ها که در این یک سال نیم اخیر قدرت گرفته که ایجاد هرج و مرج و یا سرنگونی رژیم باشه، باز این هم به نظرم نمیرسه که راهگشا باشه، به خاطر اینکه ما تجربه عراق رو داریم و اون مسائلی که ایجاد کرد. ولی اللحاظ روی کرد دولت ترامپ، باید یک چیز رو اضافه کنم. روی کرده دولت ترامپ بسیار قاطعانه است و این قاطع بودن شاید یک پیغامی به رژیم جمهوری اسلامی بفرسته که بایستی دست از یک سری کارها برداره.
یک مقام ارشاد ایرانی که خواسته ناشناس بماند این کمپین را رد کرده و به خبرگزاری رویترز میگوید ایالات متحده از زمان انقلاب ایران تا به امروز به شکلی بیهوده به دنبال دستکم گرفتن جمهوری اسلامی ایران بوده است. این مقام ناشناس ایرانی به رویترز میگوید ایالات متحده باز هم شکست خواهد خورد. مادانا زند کریمی، تحلیلگر و مؤسسه اتحادیه زنان ایرانی مقیم آمریکا، معتقد است این پا بر جای جمهوری اسلامی و شکست خوردن غرب به علت سیاست‌های کشورهای غربی و منفعت طلبی‌های اقتصادیشان بوده است. خانم زند کریمی میگوید با روی کار آمدن دونالد ترامپ این سیاست دیگر وجود ندارد و از این رو این کارزار نتایج مثبتی خواهد داشت.
اما این طور به نظر میرسه که دولت آقای ترامپ معتقد هستند که مردم ایران حق این رو دارن که صداشون شنیده بشه و خواسته هاشون مورد توجه قرار بگیره و این که کشورهای غربی اروپایی که ما میشناسیم پشتیبانی برای نگه داشتن رژیم ایران نکنند. چرا ما میدونیم که رژیم ایران اگر آقای اوباما پشتیبانی ازش نکرده بود سال 2009 که ملت ایران بلند شدن و تظاهرات کردند، آقای اوباما ندیده گرفت ملت ایرانو. حالا ما میبینیم که دولت آقای ترامپ تصمیم بر این گرفتن که پشتیبانی از ملت ایران بکنن.
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز به گزارش خبرگزاری رویترز واکنشی نشان ندادند.
گزارش سمیر و قرایی رو شنیدید. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
خدمت جناب خامنه ای، امیدوارم که موفق باشید و ملت ایران از گرسنگی نجات بدید. خداحافظ.
من در آستانه دیدار آقای مارک پامپئو با ایرانیان ساکن آمریکا یک پیام واسه ایشون دارم از طرف ایرانیان و اون هم اینه که آقای مارک پامپئو، از قدیم میگن آزموده را آزمودن خطاست. مردم ایران یک بار این رژیم ایدئولوژیک رو تست کردن و دیگه اسیر رژیم هایی مانند این نخواهند شد، چرا که آقای جولیانی در کنفرانس مجاهدین خلق رهبر مجاهدین خلق رو رهبر آینده ایران خطاب کرده بود.
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست. تمام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، از طریق فرداگرام صداتون رو ضبط کنید در تلگرام و برای ما بفرستید تا در بخش تلفن ها صداتون رو پخش کنیم. بهای ارزهای خارجی و همینطور سکه و طلا روز یک شنبه یک بار دیگه در بازار ملی مالی ایران به اوج رسید. تحریم‌های آمریکا که قرار هست در ماه‌های مرداد و آبان در دو نوبت اثر گرفته بشه هم در راه هست. کیان معنوی گزارش میده.
نوسانات بازار و افزایش ارزهای خارجی و طلا در ایران، این موضوع تازه‌ای نیست، به خصوص در روزهایی که همراه با رویدادهایی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم بر بهای ارز و طلا تأثیر می‌گذارند. نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال و همینطور سکه در ایران روز یکشنبه بار دیگر اوج گرفت. تا آنجا که دلار آمریکا به مرز 8800 تومان و یورو 10300 تومان رسید. اما کارشناسان همواره تأثیر زود هنگام تحریم‌های پیشروی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی افزایش ارز و طلا در ایران می‌دانند. متقابلاً موضوعاتی در ارتباط با تحریم‌ها مانند مطرح کردن بستن تنگه هرمز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و وقایع خبرساز دیگر از جمله دیدار مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم این کشور و گروه‌هایی که از آنها به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی یاد می‌شود بر بازار ایران تأثیر می‌گذارند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره تأثیر تحولات سیاسی و به خصوص اقدامات وزارت خارجه آمریکا در آستانه تحریم‌ها بر بازار ارز و طلا در ایران می‌گوید.
خب هر گونه فعالیت وزارت خارجه امریکا که به نوعی با تحریم‌های ایران ارتباط داشته باشه، طبیعیه که بازار ارز، بازار طلا، بازارهای مالی ایران رو به طور کلی براش تاثیر میگذاره. و به همین دلیل هم است با توجه به اینکه این خبرها نشون میده که فعالیت‌ها تشدید شده و این فعالیت‌ها گرایشش به تحریم و فشار بر دولت و اقتصاد ایران، طبیعیه که با توجه به احساس ریسکی که بازیگران بازار میکنن در ایران، این قیمت‌ها رو به بالا سوق میدن، چرا که بازیگران احساس میکنن ریسک‌ها بالا میره، فشار زیاد میشه و این سوداوری اقتصاد ایران و رشد رو کاهش میده و این یه واکنش طبیعی و احتیاطی از سوی اوناست.
احمد علوی در مورد پیامدهای افزایش ارز و طلا در ایران میگوید:
مهمترین پیامد چنین کنش‌هایی از سوی وزارت خارجه امریکا که همه نشانه تشدید فعالیت‌ها و تنگ‌تر شدن گلوگاه اقتصاد ایرانه، اینه که سرمایه از ایران فرار می‌کنه و با توجه به تنگناهایی که در سرمایه گذاری میشه، طبیعی است که نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کنه، بیکاری افزایش پیدا می‌کنه و این البته بر وضعیت اقتصاد نه تنها بنگاه‌ها بلکه اقتصاد خانوار هم تأثیر می‌گذاره و فشار بر اون رو چه از نظر بیکاری و چه از نظر کاهش درآمدها یا حتی تورم افزایش خواهد داد.
بحران ارزی در ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای را در شماری از بازارهای مهم تهران و سایر شهرستان‌ها به دنبال داشته است. کیان معنوی، رادیو فردا.
بعد درباره بحران افزایش قیمت سکه و طلا در روز یک شنبه شنیدید.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-2112-2112.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی ایران در 5 سال گذشته در این کمیسیون خبر داده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا سعیدی گفته مدیریت بر مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها و وصول بدهی و مطالبه بانک‌ها از مسائل اصلی هست که قرار است در این طرح به آنها پرداخته بشه. از احسان مهرابی بشنویم، خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان، درباره این طرح.
طرحی که کمیسیون مجلس تصویب کرده، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در 5 سال گذشته هست و موضوع طرح هم بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری هست. اما در حال حاضر به دلیل اینکه وضعیت بازار ارز متلاطم هست و اتفاقاتی که درباره توزیع ارز افتاده و همینطور خروج ارز در دولت آقای احمدی نژاد بوده، احتمال داره که به هر حال در کش و قوس‌های بعدی عملاً این طرح تغییر بکنه و بخواد به موضوع ارز هم بپردازه. اما این طرح باید در صحن علنی مجلس هم تصویب بشه تا بتونه قابلیت اجرا پیدا بکنه.
شما اشاره کردی که بیشتر مؤسسات مالی اعتباری هستن که باعث شکل‌گیری ایده تحقیق تفحص از عملکرد بانک مرکزی شدن. دقیقاً قرار هست چطور در مورد مؤسسات مالی اعتباری تحقیق و تفحص بشه؟
این طرح بحث صدور مجوزها برای مؤسسات مالی و اعتباری و تخلفاتی که در راستای صدور مجوزها برای مؤسسات انجام شده را مد نظر قرار داده تا مشخص بشه که عملا کدوم نهادها در این باره مقصر بودن. البته مقامات بانک مرکزی پیش از این اعلام کردن که بخشی از این مجوزها توسط وزارت تعاون صادر شده و سابقه اون هم نه به 5 سال قبل بلکه به سالهای 80 به بعد برمیگرده، یعنی دولت دوم آقای خاتمی. در مورد برخی از این مؤسسات هم مقامات بانک مرکزی اعلام کردن که غیرقانونی بودن، اونها را به نیروی انتظامی اطلاع دادن اما از فعالیت اونها جلوگیری نشده. اصولا موضوع مؤسسات مالی اعتباری در مجلس در حدود 20 سال گذشته در جریان بوده و مجلس ششم هم جلسات متعددی درباره مؤسسات داشت که در اون دوره آغاز بحران ها درباره این مؤسسات بود و در این باره قوانینی هم تصویب شده، ولی عملا جلوی مؤسسات گرفته نشده تا اینکه این بحران الان نمود پیدا کرده بعد 20 سال.
چه پیشبینی میشه داشت از تصویب این طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس؟
تحقیق و تفحص های مجلس معمولا به نتیجه اجرایی منجر نمیشه و حتی بر اساس قانون نتیجه تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال میشه، اما معمولا قوه قضاییه هم خیلی اقدام خاصی درباره این طرح انجام نمیده. این طرح حداکثر میتونه به نوعی چه فضای سیاسی و رسانه‌ای رو به وجود بیاره و مشخص بکنه که به هر حال بخشی از عوامل بحران چی بودن و قاعدتا بازتاب سیاسی و رسانه‌ای این طرح مهم هست، اما نمیشه انتظار داشت که این طرح به هیچ نتیجه اجرایی مشخصی منجر بشه.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس بود، مقیم برلین، که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس. ممنون که همراه ما بودید تا این لحظه. امیدواریم که بعد از این برنامه باز هم بتونید با ما همراه باشید.